أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله المنتظر روحي وأرواح العالمين له الفداء. تا اینجا هفت طائفه از روایات مطرح شد که عده‌ای به این هفت طائفه تمسک کرده بودند برای اثبات قاعده الزام، اما چنان که مشاهده فرمودید ایشان در همه این طوائف سبعه اشکال کردند و نتوانستند دلیلی معتبر سندن و دلالتن بر قاعده الزام بیان کنند. البته قاعده الزام با این تفسیر که شیعه بتواند در مواردی که اهل خلاف نظری را دارند و تحقق اون نظر به نفع شیعه است، اون مخالف را وادار و الزام و اجبار کنند بر پایبندی به عقیده خودش تا در نتیجه نفعی برای شیعه حاصل شود. مثال بارز هم یکی در کیفیت تقسیم ارث بود، یکی هم در بحث مطلقه ثلاث. تمام مواردی را که اونها را از مصادیق و ادله قاعده الزام برشمردند به نظر مبارک ایشان یا قاعده مقاسه نوعیه است یا قاعده اقرار و احترام به قوانین، نه چیزی به نام قاعده الزام. تمام مباحثی که تا کنون بود در صورتی بود که مخالف مستبصر نشود، اما از استبصر المخالف چه باید گفت؟ آیا عبادات سابقه او در زمان مخالف بودنش صحیح است یا محتاج به اعاده است؟ آیا اون چه به ملکیت او در آمده است در اثر عقودی که اندنا فاسده است، ملکیت تثبیت شده است، حتی اگر این مستبصر شود یا نه. این بحث هم در عبادات هست هم در معاملات. البته در مورد معاملات اگر مورد جایی بود که بقاءً مقرون به مانع بود قطعاً باطل است، اما اگر مقرون به مانع نبود، چیزی شبیه همون چه در مورد مجوسی گفتیم که اگر مجوسی اسلام بیاورد، اگر با کسی ازدواج کرده که ازدواج با او مانعی ندارد که هیچ، اما اگر ازدواج با او اندنا مانع داشت مثل ازدواج با ام و اخت، طبیعتا ازدواج باطل است. چه باید گفت؟ این بحث به عنوان یک ذیل بر مباحث گذشته مختصرا مطرح می شود. می فرمایند نظر ایشون ابتدا گفته بشه 130، لا اشکال فی عدم وجوب العمل علی وفق المذهب الشیعه فی الروابط السابقه علی الاستبصار. مثلا اگر یک مخالف زوجات خودش را طبق نظر خود عامه طلاق داد، طلاقی که اندنا باطل است، طلاقی که ما اون را بدعی می نامیم، اونها رو طلاق داد، بعد زن دیگری گرفت و بعد مستبصر شد، اگر اون طلاق را طلاق نافذی بدانیم مشکلی به وجود نمیاد. این مثلا الان 4 زن عقدی دارد، اما اگر اون طلاق سابق را قبل از استبصارش نافذ ندانیم، این زن 4مش را طلاق بدعی داده که اندنا باطله، بعد آمده با 1 نفر دیگر هم ازدواج کرده، اگر این طلاق باطل باشد، الان این آقا 5 زوجه دائم دارد و هازا لا یجوز. می فرمایند نه، اون طلاق قبل از استبصارش طلاقی است محکم و مشکلی از این جهت برای او نیست. نگوییم این طلاق چون طلاق بدعیست، پس این زن اخیر عقدش باطل است. این رو نگوییم. اگر چنین چیزی بود که این طلاق باطل می بود، برای مستبصرین باید در روایاتی که احکام استبصار را بیان کرده است تبیین می شد. نداریم چنین چیزی را در روایات که اشاره‌ای به بطلان اعمال سابقه او بکند. چه در معاملات طلاق، نکاح، بیع و شراء، چه در مورد عبادات، کم نبوده اند رواتی که مستبصر شده اند. هیچ یک از اینها کوچکترین نقلی از او نیست که این استبصار باعث شده باشد که اعمال گذشته او اعاده یا قضا بخواهد من العبادات و معاملات هم باطل باشد. بله، چنان که گفتیم اون معامله، اون نکاح نباید به گونه ای باشد که الان اندنا مشتمل بر مانع است. داریم مثال؟ بله، قبلا همه اشاره کرده بودم در مورد مجوس که مثال فراوان بود، اما در مورد مخالف هم مثال داریم. لو تزوج المخالف بالمخلوق منه من الزنا ثم يستبصر فلا يوجد طريق لتصحيح هذه الزوجيه. نعوذ بالله، مردی با زنی که باردار از شوهر شرعیش هست زنا کند و این نطفه در رحم مادر زنا صورت گرفته، گویند این نطفه از منی شخصی که بعداً با او وقت می کند تغذی می کند، حتی بعداً در دورانی که این زن دارد شیر می دهد این تغذی می کند. ازدواج با این شخصی که المخلوق منه من الزنا اندنا باطل است، اما اندهم صحیحه. این چنین جایی ازدواج باطل می شود. کی؟ بفرمایی به مجرد استبصار نمی شود. بله. یا شاید برای اینکه خودش رو از شر اون خانم راحت کند بهترین راهش این باشد که مستبصر بشه. استشهاد و تأیید می کنند فرمایش خودشون را با موثقه عمر ابن عزینه قال کتب الى ابو عبدالله علیه السلام کتب الی ابو عبدالله علیه السلام كتب إلي أبو عبد الله عليه السلام أن كل عمل عمله الناصب في حال زلاله أو حال نسبه ثم من الله عليه وعرفه هذا الأمر فإنه يؤجر عليه. او اعمالش از حالا به پروندهش نوشته می شود، مأجور و یکتب له. خب این نشان می دهد که چی؟ که دیگه صحیح هست و احتیاج به اعاده یا قضا نیست. یعجر معنوش معلومه دیگه. بله الا الزکا فانه یعیدها لانه وضعها فی غیر موضعها، چون موضع زکات شیعه است. و انما موضعها اهل الولایه فاما الصلاه و الصوم فلیس علیه قضاء هما. خلاصت الکلام، هر آن چه در مورد کفار، عنایت کنید به این عبارت، و مجوس گفتیم که دیگر احتیاج به تصحیح ندارد، معاملات درست است، عبادات هم اعاده و قضا نمی خواهد، همه اونها در مورد مخالفین هم ساری و جاری است. بعد ایشون می رود سراغ تنبیهاتی و فروعی که در دو قاعده مقاصه نوعیه و اقرار هست که انشاءالله در سال آینده به اونها خواهیم رسید. همین بحث که الان مطرح شد در جواهر جلد سیزدهم طبع اخیر جامعه مدرسین، جلد سیزدهم صفحه 11 به بعد مطرح شده در بحث نماز قضا، که نماز قضا بر چه کسانی لازم نیست. اصل در نماز فوت شده چیه؟ از لزوم قضاست، فوت شده. اما کجا با این که نماز صحیح و شرعی و فقهی اندنا فوت شده است اعاده و قضا نمی خواهد، مرحوم محقق در شرائع می فرماید یکی از اون موارد کفر اصلی است. کفر اصلی در برابر ارتداد، که این هم کافری است مرتد منتخب سابقا مسلمان بوده. این قید اصلی آمده است برای این که خارج کند مرتد را. مرتد قضا بر او واجب است. خب در مورد مسلمان هایی که شیعه نیستن چه باید گفت؟ این همون بحث ماست. حتی اون به ظاهر مسلمانانی که محکوم به کفر هستن، مثل برخی از خوارج اونها، چه باید گفت؟ جناب صاحب جواهر می‌فرماید فإن الظاهر وجوب القضاء ما لم يأتوا. عنایت کنید به این حرف، این عبارت جواهر رو میارم، نکته داره برای قاعده الزام خودمون. ما لم يأتوا بالفعل على مذهب موافقا لمذهبهم. اگر این کفار که به ظاهر مسلمانند به طبق فقه خودشون نماز نخونده اند، اینها را مثل کافر اصلی به حساب نیاورید. اینا نمازشون باید قضا بشه اگر استبصاری پیدا کنند. بله، فلا یجب حین اذن قضاء علیه. کی لازم نیست قضا کنند؟ بفرمایید کی لازم نیست قضا کنند؟ بر طبق مذهب خودشون نماز رو خونده باشند، نه اینکه یک کسی باشه که اصلا اونجا رم که بود نماز نمیخوند، او قضا میخواد. ها، این آقا لااقل در زمانی که اون مسلک خودش را داشت نمازشو خونده بود، این احتیاج به قضا نداره. اینو گفتن حتی اجماعی شهرت هم ادعا شد. منتها توجه کنید به این عبارت، ببینم چه میفهمید از این عبارت. لا لأن ذالک یکشفو ان صحت افعالهم و ان کان ربما یؤمی علیه بعض الاخبار الاتیه. بارک الله. بل هو اسقاط من الشارع حین اذن. آفرین. بله همین دیگه، مثل اون چیزی که در قبلم گفتیم. نمیگیم این صحت واقعی دارد. چطور در مورد طلاقشون گفتیم طلاقشون صحت بفرمایید واقعی نداره؟ این دومین عبارت جواهره، یکیش اونجا بود که یمین. چطور گفتیم صحت واقعی ندارد بلکه در مقام بفرمایید تعامل محکوم به صحت؟ اینجا هم نمیگیم اون نمازها واقعا درسته، خلاف ضرورت فقه شیعه است، نماز اونا که واقعا درست نمیشه. بله، شارع ارفاقی کرده، اسقاط کرده، یعنی کأنه واجب بوده علل قاعده این نماز رو اقامه بکنن یا قضا بکنن، شارع اسقاط کرده. برای ارفاق هم اون طلاق را هم این نماز را یک صحت حکمیه‌ای بهش داده. اگرچه ما به روایات که نگاه کنیم چه بسا ازش استفاده بشه او عبادت اصلا صحیح بوده، ولی اینو ما بهش معتقد نمیشیم به این ایماع، چون این خلاف ضرورت شیعه است. اون نماز نیست که این خواه خونده. نماز در نماز صحیح تشکیک داره، یکی نماز امام زمان ارواح و نافداه، یکی نماز بنده و جناب عالی، متوجه است اینه. اما نماز باطل که دیگه اینجور نیست، نماز باطله، اصلا کاری هم با اون صحیح و عقل نداریم، نماز باطله. شما از کجا میگیدین؟ میگیم اصلا محکوم این مخالفیست که این آقایون بعضی کافر هم میدوننش، چه بهره لم یزد الا بودا. این هر چی من دارم با مشی اینها حرف میزنم، من یه حرف خودم نیست. مشی
خود ظاهر باطنی که میفرمودی،
بله
حالا عملش صحیح بوده یا اونم ساقط شده، یعنی چی رو باید فرمش میمونه؟
حالا اجازه من حرف آقای صاحب جواهر رو بیارم. روایاتی که می آورد از امام سوال میکنه، بعضی یا جزء حروریه بودن، مرجعه بودن، عثمانیه بودن، آمدن در مسلک شیعه. ایعید کل صلات صلاها او صوم او زکات او حج او لیس علیه آده شیئا من ذلک. امام می فرماید لیس علیه اعادت و شیئا من ذلک، عنایت کنید، غیر از زکات که لابد ایعدی هاست. نکته توجه کنید، لأنه وضع الزکات فی غیر موضعها و انما موضعها اهل الولایه. من به نظرم میرسه ایمایی که صاحب جواهر میگه اینه، میگه زکات باید دو مرتبه پرداخته بشه. چرا؟ چون فی غیر موضعها بود. آها، این ایما داره به این که اون صلات و صوم در موضع خودش بوده. این مؤید حضرت آقای حسنی میشه که بخواد حالا نماز را تشکیکی بکنه، ولی صاحب جواهر زیر بار این ایما نمیره ها، میگه اون اصل اونه، چون علل قاعده باطله. خب این ظاهرن سائل اصفهانی نبوده، اگر سائل اصفهانی بود میگم حاضرم نمازها را بخوانم ولی پولها را ندهم. شبیه به این هم در روایت اجلیس عن صادق علیه السلام مراجعه کنید، و اگر روایتی بود که دلالتی داشت، اشعاری داشت بر لزوم قضا، باید یا ترد یا توجیه شود، وقت آخر صاحب جواهر چه میگه؟ عنایت کنید، لاکه اون روایات رو حتما مراجعه کنید، شما اون روایات هم بیار در متن عبارت جواهر بیارش دومد، لاکن و ما ازالکه فل انصاف آخر صفحه 13، ان احتمال سقوط القضا اصلا و رأسا فعلو او لم یفعلو فضلا ان یخلو به ترک شرط و نحوه ان یخلو اشتباه خواندم فضلا ان یخلو به ترک شرط و نحوه لا یخلو او یخلو این لا یخلو من وجهه خصوصا الفرق المحکوم به کفرها منها. میدونید از کدام قاعده میخواد استفاده کنه؟ ذهن سخیتون رو تیز بکنید ببینم چه قاعده میخواد. آفر، قاعده جبه یا جبه؟ همی که از اشتباهاته اهل اسلام یا جب با ما قبله هست، ولی وقتی میخوان بگید قاعده میگید قاعده جب. اهل اسلام یا جب با ما قبله در مورد کفار که جاریه، کعنه میخوایم بگیم یه احتمال را اگر کسی بده حتی نمازهای نخوانده اینها هم قضا نمیخواهد، تا چه برسه نماز و خونده یه شرطی یه خصوصیتی را نداشته. مخصوصا اونهایی از این فرق به ظاهر مسلمان که محکوم به کفرن، چون وقتی محکوم به کفر باشن زودتر میرن تحت قاعده جب. درست شد؟ اینها رو اگر بگیم آقا جون بر گذشته ها صلوات و دیگه نیازی به اعاده و قضا ندارید، حرف دور از آبادی نزدیم و هو الحق، حرف درستیه. مخصوصا اگر این آقا در اون زمانی که با اونها بود مقصر و عامد نباشد، جاهل قاصر باشد، و اضافه کنید اون چه بارها از صاحب جواهر آموخته این که در این موارد این گونه فتاوایی که مکلف را به سختی بیندازد این با شریعت سمح و سهل سازگاری نداره، مضافاً به این که ما روایت تام السند و دلاله بر لزوم اعاده و قضا نداریم. میشه همچی چیزی؟ این تمام بحث در اصل قاعده الزام. البته ما نیاز داریم به یک بازبینی و بازنگری مجدد بعد از این که هفت طائفه رو خوندیم، ببینیم آیا اون چه ما مصر بودیم و اون نگاه مجموعی به هفت طائفه است، ایشان هر طائفه ای را جدا جدا حساب کرد، نگاه مجموعی به هفت طائفه چه نتیجه ای می دهد ان شاء الله بماند برای سال آینده اگر زنده بودم، و بعد هم فروعی که برخی از فقها در قاعده الزام مطرح کردند از جمله مرحوم آقای خویی در رساله عملیشون عربی منهاج فروعی را بر قاعده الزام مطرح کرده و نیز فروعی که ایشان در قاعده اقرار و قاعده مقاسه نوعیه مطرح کرده. از این فروع فرق بین این قواعد هم شاید بهتر واضح بشه. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین.